به چه مناسبت؟
چیه این فاصله؟
خب آدرس
نیستم.
من فاصلم یه خب فاصله. آدرس یا فاصله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکم دی ماه 94 تفسیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله رب
العالمین.
و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. آیه 20 سوره مائده. آیه شریفه در واقع یک اعلام است، اعلامی است که ذات ذوالجلال دارد می کند. بله، به پیامبر خاتم، چون خطاب به پیامبر است، و در این اعلام ذکر می کند قوم یهود را و اینکه اینا در گمراهی مردمانی هستند که یه تاریخچه طولانی در گمراهی دارن و در دور بودنشون از حق و سوء اختیارشون برای خودشون، که برای خودشون هم اختیار صحیحی ندارن، گرفتار خطای محاسباتی هستند و سوء اختیار دارن. و نسبت به انبیاء الله به شدت و حدت مخالفت می کنند. این در حالی است که خدا نعم فراوانی را بر اونها داده است، به اونها داده است، و بفرمایید آلاء الهی نسبت به اونها متواتر است. با این اعلام خدا می خواهد پیامبر خودش نبی خاتم را تسلیت بدهد نسبت به عناد یهودیان، که اینا با پیغمبر خودشون هم همچی کردن و اینا اصلا مردمانی هستند با این خصوصیت که خدمت شما عرض کرد. پس بنابراین خطاب به رسول خاتم است. از خطاب به یهودیان و بنی اسرائیل اعراض شده است، تنبیهن علیهم و تسقیرن لهم، و بفرمایید یاد میکند داستانی رو که موسی به یهودیان گفته است که شما یهودیان در زمان موسی کلیم جزء مقربین بودی، خدا توجه خاص و ویژه‌ای به خاطر حضور موسی کلیم در بین شما، خدا به شما قرب و مزیت خاصی داده بود، نعم الهی بزرگ و آلاء الهی نصیب شما شده بود، اما شما به جای این که شما یهودیان به جای این که در مقابل این نعمتهای الهی که خدا به شما داده شکرگزار باشید و عهود و مواثیق را پاس بدارید، شما برعکس آمدید نعمتهای الهی رو تضییع کردید، شکرگزاری نکردید و عهد و پیمانهای الهی را هم تضییع کردید و به جا نیاوردید. این بفرمایید که یک اجمال از آیه شریفه. و اما مرور آیه، از قال موسی باب استیناف از اسم مفعول بهی است برای فعل محذوفی، یعنی چه آقای ظفر؟ اذکر از ای پیامبر خاتم، یاد کن یاد کن آن هنگامی را که توجه می فرمایید شعرا مثلا میگه یاد باد آن روزگاران یاد باد. خب از قال موسی یعنی یاد کن یاد باد توی پیامبر خاتم. پس ببینید خطاب اذکر فعل محذوفه لکن خطابش به پیامبر خاتم است. پیامبر خاتم یاد کن اون هنگام که قال موسی لقومهی، موسی کلیم به قوم خودش گفت. خب قوم موسی که واضحه بنی اسرائیل. زمان این گفتمان موسی با قوم کی بوده است؟ زمانش چه وقت موسی این حرف رو زده است به قومش آقای ظفر؟ از ادامه آیه معلوم میشد که میفرماید و جعلکم ملوکا، معلوم میشد بعد از خروج بنی اسرائیل از مصر، چون تا قبل از خروج که اینا در زیر یوغ کی بودن؟ فرائنه بودن. وقتی که در زیر یوغ فرائنه هستن، تو اون آیه موسی خطاب به فرعون میگد تلک النعمت التي انعمت علي چی عبدت بني اسرائيل، این نعمتی که داری تو بر من منتش رو میگذاری، تو بنی اسرائیل رو به چه گرفتی؟ به عبودیت گرفتی، استذلال و استخفاف اونها رو کردی. اون استذلال و استخفاف که با جعلکم ملوکا جور در نمیاد که جعلکم ملوکا شاهد بر این است که دیگه داستان ذلت و خفت و عبودیت اینا در مصر تمام شده است. پس این مقاله موسی، این گفتمان جناب موسی مال بعد از خروج از مصر. خب بعد خروج از مصر موسی چه گفت به بنی اسرائیل؟ گفت یا قومه، بله یا قومه، یا ادات ندا، قومه منادا. خب آقای ظفر منادا که باید چه باشد؟ باید منصوب باشد. یا قومه یه بوده، یا قومه یه، ای قوم من. در نتیجه بفرمایید اختصاراً یاش حذف شده، فتحه قوم رو بدل به کسره کردن، به جای اینکه یادتون نرد که اینجا یه ضمیر یا حذف شده است. یا قوم، خب قوم یا قومه، پس یا قومی بوده. ای قوم من، قوم من کیم؟ قوم موسی دیگه، میشن بنی اسرائیل. ای بنی اسرائیل، چه؟ ای بنی اسرائیل اذکروا، ای بنی اسرائیل یاد کنید، اذکروا فعل امر فاعلش، نعمت الله مفعول بهش و مضاف الیه، یاد کنید نعمت الهی را علیکم، جار و مجرور متعلقه به نعمت، نعمی که خداوند به شما داده است، این نعمتها رو یاد کنید. یاد کرده نعمتها آثار چه دارد؟ سازنده ای دارد. توجه می فرمایید؟ علاوه بر این که یاد نعمت خودش چیه؟ شکر نعمت است. وقتی شما یاد نعمت می کنید، یاد منعم می افتید، یاد فقر خودتون می افتید، و یاد نعمت به نوعی سپاسگزاری از نعمت هم هست. می فرماید اذکروا نعمت الله علیکم. خب نعمت های الهی را یاد کنید، نعمتی که اینجا استعمال شده مراد جنس نعمت، یعنی شما یاد کنید انواع و اقسام نعم الهیه‌ای که بر شما قوم بنی اسرائیل خداوند نعمت گذاشته است. حالا این نعمت ها چی هست؟ سه تا از این نعم الهیه رو به تفصیل یاد میکنند. نعمت اول، از جعل فیکم انبیا، این نعمت اول است. نعمت اول به زبون امروز بخوام برای شما معنا کنیم، میراث معنوی است. یعنی بنی اسرائیل شما یک میراث بزرگ معنوی دارید، این را فراموشش نکنید. از جعل، باز از، از مفعول به، فعل محذوف اذکرو، یاد کنید هنگامی که جعل خدا قرار داده است فیکم در بین شما، چه قرار داده است؟ انبیاء، انبیاء مفعول به چی؟ جعل. خدا قرار داده است در بین شما انبیاء، این نعمت اول. خب مراد از این انبیاء کیا هستن؟ از جعل فیکم انبیاء، مراد از این انبیاء می توانند که انبیایی باشند که در عمود نسب بنی اسرائیلند. کیا در عمود نسب بنی اسرائیلند؟ ابراهیم پدر توحید، اسحاق، یعقوب و اونایی که بعد از یعقوب بودن از انبیا، مثل یوسف و غیر او. توجه میکنید؟ خب این یک، جعل فیکم انبیا، یعنی در عمود نسب شما خدا پیامبرانی را قرار داده است. چون بنی اسرائیل فرزندان یعقوب هم دیگه، بنابراین ابراهیم جد یعقوب، اسحاق پدر یعقوب، خود یعقوب. خیلی خوب، در عمود نسب شما ای بنی اسرائیل انبیا قرار دارند. وقتی در عمود نسب شما انبیا هستند، شما باید میراث انبیا پدرانتون که انبیا الهی هستند، میراث معنوی به یادگار مانده از اونها را چه بدارید؟ پاس بدارید. میراث معنوی اونا چیه؟ توحید. میراث اونا گوساله پرستی بود، میراث اونا توحید بود، میراث اونا عبادت خدا بود، میراث اونا کمک به دیگران بود. توجه میفرمایید؟ خب پس یک معنا بیام بگم انبیایی که در عمود نسب، یا نه از جعل فیکم، نه اینکه جعل قبل شما، جعل فیکم انبیا. خب یعنی انبیایی که در خود بنی اسرائیل هم. بنی اسرائیل میشن فرزندان یعقوب، انبیایی که در خود بنی اسرائیل هم میشن انبیایی که در فرزندان یعقوب هستن. یعنی یوسف بفرمایید که اسبات، موسی، هارون و بقیه انبیایی که در بنی اسرائیل هستن. در هر صورت حالا چه پدرانشون باشند، چه انبیایی که در میان قوم بنی اسرائیلن و نه پدران، تفاوتی ندارد. عمده این است که میخواد بگد شما یک میراث معنوی دارید، میراث معنوی خودتون را که یادگار انبیاء سلف و پیامبران الهی است، اون میراث معنوی رو شما باید پاس دارید، مراقب باشید و ازش نگهداری بکنید و بر طبقش عمل بکنید. این اولین نعمت. غالبا وقتی که به ناس نعم شمرده بشد، از بزرگ شروع میکنن یا از کوچیک؟ اگر آقای ظفر به عیالشون میخوان بگن من تو رو مسافرت کجا بردم، اول میگن من تو رو شهر رضا بردم، بعد میگن قم بردم، بعد میگن مشهدم بردم، از مکه میگن که یعنی بالاتره بر، میگن من مکه بردم، کربلا بردم، سوریه بردم، بفرمایید. بعد اینجور آخرم میان به چی؟ به امامزاده نرمی دولت بادم میرسن، میگن امامزاده نرمیدم بردم. از بزرگ شروع میکنن میان کوچیک. خدا همین جوره، از جعل فیکم انبیا. اول نعمت میراث انبیاست که شما میبایست قوم بنی اسرائیل رو چه حرکت کنین؟ رو میراث معنوی پدرانت. و جعلکم ملوکا، این واو عطف. جعلکم عطف به چیه؟ عطف به جعلیه قبلیش. جعلکم تعجب میفرمایید، فعل ماضی و فاعلش ضمیر مستتر به خدا برمیگردد و مفعول به اول، چون جعل دو مفعولیست دیگه. جعلکم، خدا شما را قرار داده است ملوکا. نعمت دوم، نعمت دوم این است که خدا شما را ملک قرار داد، ملوکا پادشاه قرار داده. پادشاه قرار داده یعنی نه اینکه شما هر کدوم از اون پادشاه هستیم. اگر که هر کدوم بخون شاه باشن که تازه اول مصیبت است که. گفت دو پادشاه در اقلیمی نگنجن. اگر از جعلکم ملوکا همه ایدون بخون شاه باشین، دوتاش موجب افساد در یه مملکت است. وای به حال این که همه بخون شاه باشن که دیگه مملکت بر باد میرد. نه، ملوک یعنی شما هر کدامتون الان دیگه چه هستید؟ استقلال دارید، آزاد هستید، اختیار دارید. دیگه شما از قید و اسارت بندگی فرعون آزاد شدید. دیگه سلطه فرعون بالا سر شما نیست، آقا بالا سر ندارید، آزادید، خودتون صاحب اختیارید. ملک چه خصوصیتی داره؟ ملک خصوصیتش این است که اختیار داره، کارهایی رو که بخواهد انجام بده حد میتوند انجام بده. میگه الان شما صاحب اختیارید، هر کدوم برای خودتون اختیار دارید، هر کاری بخن میتوانید انجام بدید. در ظل عبودیت و استرقاق یک سلطه دیگری نیستید. خودش این میشد چی؟ جعلکم ملوکا. این میشد در واقع یک ملک. یه روایت هم تو تبیان شیخ طوسی است از پیامبر مرسلن نقل میکنه. میفرماین پیامبر ها اولائه انما خاطبهم موسا بذالک. به چی بذالک؟ برمیگردد به ملوکا. خاطبهم موسا بذالک لأنهم کانو یملکون الدور والخدم ولهم نساء و ازواج. به خاطری که این بنی اسرائیل چه داشتن؟ دور جمع داره، خانه ها، خدم و حشم، زنهای متعدد. شاه میگه چی داره؟ شام همینا رو داره. تازه شاه بدبخت هر آن باید بترسد یکی بکشدش، یکی از تخت بکشدش پایین. اینا نه، هم خونه دارن، هم زندگی دارن، هم نوکر دارن، کلفت دارن، خدم دارن، حشم دارن، عیالم تا دلتون بخواد دارن، ترسم ندارن. کی؟ نه دیگه، اینا در استرقاق عبودیت که بودن؟ فرعون بودن. بله، سلطه بالا سرشون بود بنی اسرائیل. عبدت تلک نعمتون، وقتی که گفت موسی میگه ما تو رو بزرگت نکردیم، تو پیش ما گنده نشدی و حالا باید با ما این کارو بکنی، گفت این نعمتی که تو بر من منت میگذاری، این نعمت اونیست که عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل قوم من رو به عبودیت کشید. توجه میفرمایید؟ اما حالا میگه این عبودیت باز شد. شما و جعلکم ملوکا، شما خودتون همه بنی اسرائیل آزاد شد. آزاد شدید، صاحب اختیار شدید. الان خودتون اختیار دارید، هر جور میخوان رفتار میکنید. این خودش میشد ملک. توجه فرمودید؟ خب در تفسیر قومی میفرماید که بله، در تفسیر قومی علی ابن ابراهیم قومی آیه را اینجور معنا میکند. اون بخاریه بذارید روشم. علی ابن ابراهیم میگد الانبیا رسول الله، و بفرمایید که ابراهیم و اینا، والملوک الائمه یا الاوسیا. بعد میگد که این معنیش این است که دو تیکه کرد، گفت انبیاء دون و ملوک دون. از این واو عطف معلوم میشد داستان نبوت و داستان پادشاهی در بنی اسرائیل از هم جدا بوده است. توجه می‌فهمید؟ یعنی تو بنی اسرائیل یه شاه داشتن، یه رئیس قوم داشتن و یک چه داشتن؟ پیامبر داشتن. لکن میگه در شریعت مقدسه، در امت مرحومه، این دو تا با هم جمع شد. نبوت و ریاست بر قوم با هم جمع شد. رسول خدا هم چی است؟ هم نبیست، هم بفرمایید رئیس قومش است. اوصیاء رسول خدا هم ریاست دینی دارن، هم ریاست چه دارن؟ دنیایی دارن. چی میخواد بگد علی ابن ابراهیم قومی؟ علی ابن ابراهیم میخواد بگد تو بنی اسرائیل ریاست دینی با ریاست دنیایی از هم تفکیک داشت، اما در امت مرحومه، در امت محمدیه، این دوتا ریاست با هم تو امان است. ریاست دینیه با ریاست دنیاییه هم چه شده است؟ با هم ادغام شده. هر کسی که ریاست دینیه را دارد، همون ریاست دنیاییه را هم دارد. این فرمایش علی ابن ابراهیم قومی، یعنی هایی که ما ذیل آیه علی ابن ابراهیم قومی میگه، ما اینا رو باش حساب روایت نمی کنیم، ما اینا رو باش حساب تفسیر خود قومی میکنیم. بگیم قومی اینجور فهمیده. بعضی مثل جناب مجلسی و بعضی دیگه همین یعنی هارم قول معصوم میگیرن، ولی شاهدی برش نیست که اینا قول ماست. این ظاهرش این است که این فهم خود علی ابن ابراهیم قومی است. اون جایی که روایت باشه، علی ابن ابراهیم اون روایت رو نسبت میگه قال الصاد، حالا یا مرسلن یا مسندن نسبت میده، اوناش میشه روایت. اما اون جایی که میگه یعنی، یا یعنی هم نمیگه، آیه رو میارد پشتش یه معنی از خودش اضافه میکنه که مرادین است، اینا رو با تفسیرهای خود قمی میگیریم. توجه میفهم؟ این رو الان تفسیر قمی میگیریم. میگم اشکالی نداره. فرمایش جناب علی ابن ابراهیم قمی صحیح هست غالبا. و در بنی اسرائیل نه حتی بین همه. برای اینکه شما در بنی اسرائیل کیارم دارید؟ سلیمانم دارید. پدر سلیمان داوودم دارید. داوود هم پیامبر خداست، هم چه دارد؟ هم سلطنت دارد. سلیمان ابن داوود هم پیغمبر خداست، هم سلطنت دارد، هم ملک دارد. بیان جناب علی ابن ابراهیم قمی علی نحو غالب صحیح هست. علی نحو غالبی که تو خود سوره بقره آقای ظفر چه میگد اون داستان را؟ داستان تالوت و بفرمایید چی؟ بله، داستان تالوت و جالوت. اونجا بله میگد چی؟ میگد که علم تره آیه 246 بقر، علم تره الالملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی از قالو لنبی لهم، پیغمبر داشتن، اِب اصلنا ملکن، به پیغمبرشون گفتن تو برای ما یه چیچی تعیین کن، یه شاه. پس معلوم میشد در بنی اسرائیل داستان نبوت و داستان ملک بودن و ریاست دنیایی از هم تفکیک داشت و لذا به پیغمبرشون میگن برای ما یک ملک تعیین کن. ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. یکی از آقایون دیدم برای ولایت فقیه داشت به این آیه توسط میکرد. قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا، یعنی بنی اسرائیل هم آمدن به پیغمبرشون گفتن تو برا ما شاه تعیین کن. توجه میفرمایید؟ یعنی که بله اونام که بنی اسرائیل باشن ولایت فقیه را قبول داشتن و می دانستن که ریاست دنیویه باید ناشی بشود از ریاست دینیه و کسی که رئیس دینی است باید ملک را چه کند؟ تعیین کند. توجه می فرمایید؟ حالا ایشون به این استدلال می کردن. با این استدلال کاری نده. عرض ما فعلا این است که بیان قمی صحیح است. ریاست دینیه با ریاست دنیویه در قوم بنی اسرائیل از هم جدا بود. از شاهدش هم همین آنی قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. در جوهرمون بنابراین دو تا ریاست بوده است و لذا اینجا وقتی که دارد موسی ذکر میکند نعم الهی را میگد از جعل فیکم انبیا، یکی این که شما میراثداران پیامبران هستی و جعلکم ملوکا، و شما را خدا ملوک قرار داده. گفتیم یعنی آزادید، استقلال دارید، کاری بخن بکنید انجام میده. علی ابن ابراهیم قمی گفت پس داستان چون واو بفرمایید که دلالت بر تعدد میکنه، بنابراین یعنی قبل واو شیئی است، بعد واو شیء آخر. میگه پس قصه نبوت و قصه ملوکا سلطنت در بنی اسرائیل دو تا داستان بوده از هم جدا. میگم بیان قمی صحیح هست علل اغلب، لکن در مثل سلیمان و پدرش داوود چه میشد؟ نقض میشه. چون سلیمان و داوود هم پیامبرن و هم بفرمایید چه دارن؟ و هم پادشاهن و ریاست دنیایی دارن. خیلی خوب، این تا حالا دو تا نعمت. نعمت سوم، و آتاکم، واو عاطفه ما بعدش نعمت سوم. آتاکم فعل ماضی و فاعلش و مفعول به اول معطوف بر جعلکم آتاکم ما، مای موصول اسم مفعول به دوم، خدا به شما اعطا کرده است آن چرا که چی؟ لم یوت احدا من العالمین. لم حرف نفی و جزم و قلب، یوت فعل مضارع مجزوم، اصلش چه بوده؟ یوتی، یاشت در اثر جزم افتاده، کسره زیر ت آمده. لم یوت خدا اعطا نکرده است، عطا یوتی دو مفعولی است، احدن مفعول به دومشه، مفعول به اولش ضمیری است که حذف شده. آتاکم خدا به شما اعطا کرده آن چرا که لم یعتهی احدن، ضمیر ه حذف شده، آن که مفعول به اوله، آن چرا که خدا به کسی آن را آن عنایت نکرده، نداده است آن را به کسی، من العالمین، خدا به شمای بنی اسرائیل نعمتهایی داده است، نعمتهایی که لم یعت احدا من العالمین، که به قبل از شما از بفرمایید عالمین به دیگران این نعمت را چه نکرده است؟ اعطا نکرده است. خب اون چه نعمتی بود که خدا به بنی اسرائیل داد و به غیر بنی اسرائیل نداده است؟ تمام عنایات و الطاف الهی که مقترن بود به آیات باهراتی که در چه قبل از خروج اینا از مصر، اون آیات و معجزاتی که موسی آورد، ید و بیضا و عصا و شکافته شدن دریا و بفرمایید تمام اینا، نزول من و سلوا و هرچه شما بگیرید، خود آزادی اینا از دست بنی فرعون و نظام فرعونی، تمام اینا نعمت های الهی بود بر اینا.
من مسلوار میشه گفتم اونا موضوعی پیغمبر چه رفتی بره به اونا،
اونام نه
قرار باشد این باید.
الانی که فرعون دارد میرسد به اونا، یه عصاشو میزند، دریا شکافته میشد، اینا وارد دریا میشن، از اون طرف هم فرعون هلاک میشد، این نعمت نیست؟
این نعمت هست که خدا به دیگرانم داده، به پیغمبر دیگرم داده، امتهای دیگرانم،
اشکالی نداره.
این خدا به احدی نداده جز اینا و اینا موجب افتخارش میشه و گاهی هم اشکال میکنه.
اجازه بده، خود پیامبر خدا نعمت هست یا نه؟
حسن
تو همین آیم داشت، از جعل فیکم انبیا، از جمله نعم الهی که دارد میشمارد پیامبران. خب پیامبر صاحب اعجاز است، درسته؟ وقتی خود پیامبر نعمت است، ما یتعلق به پیامبرم میشه نعمت، و هر پیامبری برای خودش معجزه خاص داره. عصا مال جناب موسی است، بقیه پیامبران عصایی نداشتن، ید و بیضا مال جناب موسی است، مسلط شدن بفرمایید که آبها فاسد بشد و اینا مال قوم بنی اسرائیل است، شکافته شدن دریا نجات بنی اسرائیل، زدن موسی عصای خودش را، ازن بجسد اثنا عشره عینن یشرب و چی بها عباد الله، نه هر کسی میتوانست مشرب خودش را از میان این قوم پیدا بکند، چشمه جوشان تو دل بیابان از سنگ خارا جوشش پیدا کردن، ولو به اعجاز موسی بود، اما نعمت خدا برای اینا بود دیگه. اینایی که تو داشتن از تشنگی تلف می شدن الان 12 تا 12 عیناً از زمین جوشید. اینا نعمت نیست؟ اینا تمامش نعمت است. پس بنابراین بله معجزه موسی هست، لکن همین معجزه موسی بر بنی اسرائیل نعمت حساب می شن. و چرا این مخصوص ایناست؟ به خاطری که موسی مال اینا بود و معجزات موسی منحصر به خودش است. خیلی خوب، پس بنابراین هم معجزات رو میگیرد، هم من و سلوا رو میگیرد، هم نجات. تمام اون نعمتهای خدا که خدا به بنی اسرائیل داده است و میگه ما لم آتاکم ما لم یوت احدا من العالمین، به شما خدا داده است اون نعمتهایی رو که تا قبل از این به امتهای گذشته ما نده بودیم. حالا که اینجور است، اون وقت بنی اسرائیلی که خدا این نعمتها رو به شما داده که سه تا از بزرگترینش پیغمبرشون موسی براشون یاد میکنه، یاد کرد نعمتهای الهی، اون وقت میگد شما شایسته است که رفتاردون، کردارتون نقض میثاق باشد، عهد الهی رو پایمال کردن باشد، شایسته است که رباخاری باشد، پنهانکاری باشد نسبت به کتابهای آسمانی، تحریف کتاب آسمانی باشد. این سه تا نعمت که اینجا بیان شده است. بنی اسرائیل شاه نداشته؟ ای بابا آقای فلسفی خدا بیامرز گفت که زنبور عسل هم شاه دارد، وقت بنی اسرائیل شاه نداشتن؟ سلطنت طلبی رو شما فراموش نکنید. ببینید قصه امیر علیه السلام فرمود، چه فرمود؟ فرمود که بله قومی نیست مگر این که باید چه داشته باشن؟ لابد للناس من امیره برن اوفاج، برن کان اوفاج، مردم یکی باید امارت داشته باشه. حالا این امارت یا شما میگذارید به عهده رسول الله صلی الله علیه وسلم یا امیر المومنین یا اولاد امیر المومنین، یا این امارت را میگذارید در اختیار حجاج ابن یوسف ثقلان. لابد از این است که امارت باشه. این که امارت نداشته اصلا چیزی قابل تصور نیست. اجتماع میبایست این قاعده اجتماع باید در یک هرمی قرار بگیرد و این هرم باید یه رأس داشته باشه. حالا اون رأس میخواد رئیس جمهور باشد، میخواد شاه باشد، میخواد امیر باشد، هر اسمی شما میخواد روش بذارید، باید یکی باشد که تصمیم نهایی رو میگیره. از اول تولد بشریت هم این بوده است، الی یوم نهازا تا آخرم خواهد بود. لابد للناس من امیر. این که شما بگون لذا خوارجی که ادعا میگفت میکردن لا حکمه، خداشون هم رئیس داشت، خود خوارج رئیس داشتن برای مذاکرات چه با امیر المومنین چه با غیر امیر المومنین، خود خوارج رئیس داشت. الان خوارج قرن 21 کیا هستن؟ این داعشی ها. خودشون امیر دارن یا نداره؟ با این بیعت کردن با امیرشون، هر که بیعت نکند اعدامش میکنن، میکشنش. با این که میگفتن لا حکم الا لله، لکن خودش امارت قطعیست باید پذیرفته بشه، لکن که تمام کلام تو مصداقش است که امارت شما به کی بده. آیه رو اجمالش رو گفتیم، یه روایت برای شما میخونم ببینید این روایت آیا درسته یا نه. سعد ابن عبدالله اشعری قمی در کتاب بصائر الدرجات کتاب وسائل و درجات به ما نرسیده، جز کتب مفقوده هست. یه مختصر دارد به نام مختصر الوسائل، شیخ حسن ابن سلیمان حلی که در قرن هشتم زندگی میکرده، شاگرد شهید اول است. این بصائر الدرجات سعد ابن عبدالله اشعری قمی رو تلخیص کرده، مختصر کرده. مختصر به ما رسیده ولی کتاب مادر نرسید. نه، اون بصائر الدرجات محمد ابن حسن صفار اون هست، این اون نیست. این بصائر الدرجات سعد ابن عبدالله اشعری قمی است. سعد ابن عبدالله اشعری قمی این روایت رو نقل میکنه، مختصر الوسائل جلد 119 حدیث بفرمایید 97 مسلسلش، میگه حدثنی جماعت من اصحابنا عن الحسن ابن علی ابن ابی عثمان و ابراهیم ابن اسحاق عن محمد ابن سلیمان دیلمی عن ابیه. محمد ابن سلیمان دیلمی ضعیف است یا مجهول، باباشم اصلا نمیدونیم کیه. سلیمان دیلمی مهمل است، بنابراین سند روایت میشه ضعیف. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله عز و جل از جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا. زیل همین آیه ما در بین شما پیغمبر و ملوک قرار دادیم. فقال الانبیاء و رسول الله، انبیاء کیان؟ پیغمبر خدا و ابراهیم و اسماعیل و ذریه اسماعیل. و ملوک کیان؟ الائمه. چی بخواد بگم؟ این روایت خیلی قراقاتی شد. انبیاء داره دو قصه، قصه یه موسا دارد میگد از جعل فیکم انبیا، یعنی انبیایی که در عمود نسب یا در خود بنی اسرائیل. اینجا اومد یهو زد به رسول الله، یعنی پیغمبر خاتم. ملوکش هم زد به ائمه. تعجب میفرمایی؟ بعد راوی سوال میکند قال فقلتو و ایو ملکن اوتیتم. از خود امام صادق میگه آخه مرد حسابی، امام صادق شما چه سلطنتی بود؟ ما که سلطنت نیم بینیم اینجا. تجربه یه در خون اسوا کرده نشسته این صبحایه بسم الله میگون، سلطنتی نیست. فقال ملک الجنه و ملک الکره. جنتش که واضحه، کره یعنی چی؟ رجعت، یعنی ما در رجعت سلطنت خواهیم داشت. توجه می‌فرمایید؟ خب من می‌خوام خدمت شما عرض کنم این روایت ولو سندش ضعیف است، اما روایت را میشد چکارش کرد؟ قابل اینکه توجیه شما بکنید، یه توجیه منطقی وجود داره. و هنر این نیست که شما یه روایتی که می‌بینید جلد بگو این که سندش ضعیف است و اینم که سر تایید در نمیاد. رسول الله چیکار دارن؟ از جعل فیکم انبیا. رسول الله که جز بنی اسرائیل نیست که، بردش رسول خدا را جز بنی اسرائیل. بعدم ائمه، از باز دو مرتبه بفرمایید نسبت به ملوکشم میفرماید چی؟ میفرماید موسی و جعلکم ملوکا، شمای بنی اسرائیل را ملوک قرار داد. چکار دارد به ائمه؟ تجمعم؟ نه، روایت قابل توجیه است. مراد این است که شما توجه داشته باشید آیات قرآن اختصاص به اون قومی که دارد ذکر می شد ندار. درسته که از قال موسی لقومهی، اما این از قال موسی لقومهی جز مختصات بنی اسرائیل نیست. خدا به دیگر، به اقوام دیگر و از جمله به امت محمدیه هم همین سه تا نعمت رو داده است. تجربه فرمودید؟ از جعل فیکم انبیا، انبیایی که به امت چه داده است، محمدیه داده است. خب اونایی که در عمود نسب امت محمدی هستن، ابراهیم است، اسماعیل است و بعد میرسد به رسول. تو چه بفرمایید؟ تو امت محمدی این انبیا میشن. و جعلکم ملوکا، یعنی ریاست چی؟ دنیایی. ریاست دنیایی هم در امت محمدی با کیه؟ با ائمه معصومین. و الملوک و الائمه، یعنی ریاست دنیایی باید در اختیار اوصیاء چه باشد؟ رسول الله باشد. حالا دیگران آمدن قصب کردن، اون ریاست از جای خودش چه شده است؟ منحرف شده است. توجه فرمودی؟ بنابراین روایت قابل توجیهه، یعنی همین داستان و همین نعمتهای الهی تو شما امت مرحومه هم وجود دارن و امت مرحومه هم دارن. آتاکم مالم یوت احدن منم عالمی، اینقدر نعمت خدا به امت مرحومه داده است که به امم گذشته نداده است. حالا که اینجور شد، یعنی چه آقای زفر؟ یعنی الکلام اگه شما امت مرحوم مسیر بنی اسرائیل رفتید، گوسال پرستی کردید مثل بنی اسرائیل، سرنوشتتون خواهد شد مثل بنی اسرائیل. اگر شما راه صحیح رو اختیار کردید، سرنوشتتون از سرنوشت اونا چه پیدا میکنن؟ تفاوت پیدا میکنن. خدا دارد منت میگذارد بر تمام بنی اسرائیل، که اصلا این نیست، تمام نعمت رو میخواد بگه. یکیش اون سلطنت داوود و سلیمان هم سلطنت داوود و فرزند سلیمان هم از نعم الهیه. اونجاییست که ریاست دنیویه منطبق شده است بر ریاست دینیه. وقتی این تطبیق پیش بیاد، یه آثار مثبتی ایجاد میکنه، توجه میکنه، اینم از نعمتهای الهی است، نه اینکه فقط این باشه. خب انحصار در این نداره، این یکیشه. و آلاف نعم الهی که خدا به بنی اسرائیل داد و آلاف آلاف نعم الهی که خدا به امت مرحومه داده است. خیلی خوب، الان شما این روایت اینو میخواد بگه، یعنی روایت لمشو پیدا کنید. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اون چه که در بنی اسرائیل بود عیناً در شما هست. حالا اگر شما پاس داشتید نعم الهیه را، سرنوشتتون از بنی اسرائیل جدا میشه. اگر پاس نداشتید نعم الهیه را، همون گونه که بنی اسرائیل چی دوچار خفت و چه شدن؟ خاری شدند و دوچار تیه شدند و اینا که خواهیم گفت، شما هم همونجور دوچار خواهید شد. این دیگه بستگی به کار کرده شما دارن. خدا با هیچ قومی عقد اخوتی نخوانده است، سنت هایی را حاکم کرد، قانون داره. تو را اومدی بابا، اومدی تو جعده به مقصد میرسی. اگه نیومدی تو جعده، به قول اون لوره، حالا اومدی تو جعده، اومدی تو جعده، اومدی. اگه نیومدی تو جعده، هرچی بری جلو دست دم بلند کنی، خدایا ما برسیم، نمیرسی. هی دعا کن. راه را داری اشتباه میری. راه این است، توجه میفرمی؟ و سنن الهی حاکم بر بنی اسرائیل با سنن الهی حاکم بر امت مرحومه علی سویه است. اینا با هم تغییری ندارن. باز شاهد برش روایتی که خدمت شما میخونم از تفسیر عیاشی، این روایت ها قبلا هم خدمت شما عرض کردم، روایتش اینه. عیاشی در تفسیرش از امام باقر قال قال رسول الله والذی نفسی بیده لترکبن سنن من کان قبلکم، قسم به اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، شما سوار می شوید، بر شما جاری می شود سنن من کان قبلکم. او سنت های پیشینیان بر شما هم سوار جاری است، در حق شما جاری است. حز و نعل به نعل و الغزه به الغزه، درست چی؟ نعل به نعل، همون نعلی که اونا داشتن عیناً همون نعل، یعنی شما پادونو بذارید جا پا اونا، همون قصه ای که برای شما اونا اتفاق داده برای شما هم اتفاق میفته. و الغزه به الغزه، غزه یعنی چی؟ تیر، تیری که تو کمان میگذارن، تیرهای اون روزا که تو کمان میگذاشتن آخر تیر چه داشت؟ یه سری پر داشت، به خاطری که این پرا تیر رو چیشا نگه داره؟ تعادل تیر رو حفظ کند، نشونه گیری که میکنن تیر دقیق سبه نشونه بخور، بنابراین تعادلش رو با اون پرایی که آخرش میذاشتن حفظ میکرد. او و خود اون پرا را باید مرتب میکردن، یعنی آخر این پرا رو با هم میگرفتن، آخرش رو چه میکردن؟ میچیدن که پرها همه یه اندازه باشن. غزه یعنی اون پری که در آخر تیره، اون پر آخر تیر حتما باید با پر بغلیش مرتب باشه، منظم باشه. اگر منظم و مرتب نباشد تیر شما چه میکشه؟ یه دست میکشه، انحراف پیدا میکنه، به اون بفرمایید چی؟ به اون سیبر شما، به هدف شما نخواهد خورد. میفرماین القزه بالقزه، یعنی هر چه که برای اونا اتفاق افتاد است برای شما هم اتفاق میفته. اگر بنی اسرائیل گوساله پرست شدن در غیبت موسی، شما هم گرفتار گوساله پرستی خواهید شد. توجه میفرمایید؟ منتها این است که تمام کلام در فارق بین این است که اجل اونا با اجل شما چه دارن؟ فرق دارن. شما یه گوساله رو پرستیدی، اونا هم یه گوساله رو پرستیدن. توجه میکنید؟ پس تابق النعل بالنعل والغزه بالغزه لا تخطئون طریقهم، شما مثل اونا که خطا رفتن شما خطا نرید. ولا تخطئکم سنت بنی اسرائیل، مسیری رو که بنی اسرائیل رفتن شما نرید. یکی از خطاکارترین اممها بنی اسرائیل هست. می فرمان قصه همون است، اونایی که بنی اسرائیل دردانه خداوند بودن. آتاکم ما لم یوت احدا من العالمین، همون دردانه در اثر خطا شدن چی؟ شدن خفیفترین و ذلیلترین امت. شما هم که امت مرحومه هستید اگه اون راه را برید. الکلام الکلام و صلی الله علیه و آله
محمد و آله محمد.